تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف من، بود لبریز از بود لبریز عشقت و جوز، تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف من، بود لبریز از بود لبریز عشقت و جوز، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، ای خدای من، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو. اگر مستم، اگر هوشیار، اگر خوابم، اگر بیدار، به سوی تو مبرد روی سجودم، به سوی تو مبرد روی سجودم، اگر مستم، تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف من، بود لبریز از بود لبریز از عشقت و جوز، تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در
23:36 دقیقه زنده و مستقیم شامگاه هفته بهمن 1402 خورشیدی شبکه رادیویی گفتگو برنامه اینجا چراغی روشن است. روستاها و آبخیزداری و بهره‌وری آب رو با حضور دو سرور عالی مقام جامعه مهندس مهدی غلامی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی و جناب مهندس روزبه اجلالی معاون محترم مدیر کل دفتر سیلاب و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی به بحث گذاشتیم. ما دقیقاً 11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دو بازه زمانی 5 دقیقه، چه در قالب جمع‌بندی چه بیان نکته‌ای از فرمایشات شما که ممکن است قطعاً بر مدار صف ما در عرایض ما مورد غفلت قرار گرفته باشه. تمنا میکنم بازه زمانی 5 دقیقه رو رعایت بفرمایید که نمط بر عدالت باشه. 5 دقیقه نخود شما مهندس اجلالی با شما.
خواهش میکنم. اصلا خدمت شما، چون فرمایید حالت جمع بندی هم داره،
منت‌پذیر لطفتونه.
به نظر من ما دیگه آبخیزداری برامون یه انتخاب نیست، ما محکوم به آبخیزداری هستیم.
درود بر شما. درود بر شما.
یعنی شرایط کشور به سمتی رفته با توجه به تغییرات اقلیمی و با توجه به به حال بحران هایی که در بحث آب و منابع طبیعی داشتیم.
بله.
ما مجبوریم که دیگه محکومیم آبخیزداری کنیم، انتخاب دیگری نداریم. آبخیزداری هم فقط بحث ساز و اینا نیست، در حقیقت اون باران و برفی که نازل میشه در ابتدای فرمایشات جناب عالی هم بود که گفتید باران ان شاء الله تبدیل بشه به برف.
امید.
این حرف خیلی علمیه، یعنی به تجربه ما فهمیدیم برفی که میمونه و برای تابستان های ما ذخیره میشه، باران شد جاری میشه و تبخیر میشه و از دست از خارج میشه، برف هست که میمونه. این برف رو در مرحله اول اون گیاهایی که هستن، اون برف و بارش ها رو گیاهایی که هستن اینا رو میگیرن و هدایت میکنن به سمت زیر زمین. در حقیقت اولین آبخیزداری ما آبخیزداری زنده هست که پوشش گیاهی این رو انجام میده و ما در مرحله اول باید حفظ کنیم جنگل های خودمون رو و مراتع خیلی خوب خودمون رو، و اینها هستن که خاک رو برای ما حفظ میکنن و اون خاک هست که با اون حالت اسفنجی که داره در حقیقت ظرفیتی داره که آب رو در خودش ذخیره میکنه. الان اصطلاحاتی مثل آب سبز، آب آبی که حالا فرصتش نیست وارد بحثش بشیم، اینها ذخیره های مطمئنی برای آب هستن و اجازه میدن که آب نفوذ کنه به زیر زمین و ما بتونیم در طولانی مدت ازش استفاده کنیم. ما باید روی کردمون در حفظ جنگل ها و مراتع خیلی تقویت بشه. الان شرط اقلیمی به گونه ای شده که اگر درختی قطع شد دیگه جایگزین کردنش به این سادگی امکان پذیر نیست. یه زمانی میتونستیم بکاریم و درخت با یک سال آبیاری مستقر میشد و میتونست بقیه رو خودش با بارش هایی که از آسمان میگیره خودش رو تطبیق بده رشد کنه، ولی الان اینطوری نیست. الان خیلی آسیب پذیر شده و کشت نهال هم سخت شده، یعنی ما نهال کاری که داریم دورهای آبیاریمون طولانی تر شده، هزینه برد شده و اینه که اگر بتونیم جنگل های خودمون و مراتع خودمون حفظ کنیم خیلی کمک بزرگیه برای آینده کشور نظر مقابله با بحران آبی. ما جنگل همون جنگل های بی نظیری هست، جنگل های شمال کشور در سطح جهان تقریبا کم نظیر ثبت
جهانی هم شده،
ثبت جهانی شده. جنگل های زاگرسمون همین شده، درخت های بلوطی که داریم اینا از بین برن حالا در اثر تخریبایی که صورت میگیره، حالا یه مقداری انتقادی که به خود مردم هست، زغال گیری و اینا باعث میشه که قابل احیا نیست به این سرعت و این برامون مشکل ساز خواهد بود. ما در مرحله اول باید حفظ پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع خودمون رو در اولویت قرار بدیم. در جاهایی که مثل فرض کنید حالا مثال بزنم دامنه جنوبی البرز که در تهران مشاهدش هستیم که شاید امکان استقرار پوشش گیاهی سخت هست و امکان نداره چون صخره و اینا هست در دره ها و در مسیر آبراه ها ما عملیات مکانیکی انجام میدیم که بتونیم آبها رو یه مقدار سرعت جریانش رو بگیریم، باز چرخانی کنیم و باز بشیم که ذخیره بیشتری پیدا کنه، یا عملیات تغذیه مصنوعی که جناب مهندس غلامی هم فرمودن، اینا هم در اولویت بعدی ما هست که داریم انجام میدیم و امیدواریم با توجه به این همتی که در بسیج هست و حمایتی که مسئولین عالی رتبه از مقام معظم رهبری رئیس جمهور معاونین رئیس جمهور و
بله.
وزرا
بله.
که دارن حمایت میکنن. انشالله ما بتونیم
امید
اون کمکی رو بله کمکی بله. داشته باشیم به کاهش بحرانهای امید. موجودی که داریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب مهندس اجلالی و به ویژه سپاس ویژه بابت این رعایت پنج دقیقه دوم و پایان جام غلامی مهندس با شما است.
خواهش می‌کنم. من خواستم بحث جمع‌بندی رو با ذکر یه نکته منفی و بعد مثبت
تمنون کنم. بفرمایید.
ما در بعضی از استان‌ها مثل استان سیستان بلوچستان بارش متوسط بارش سالانه که وجود داره و این در شاید چند روز از سال حجم عظیمی از بارندگی وارد در آبهای آزاد میشه که مساوی هستش به متوسط بارش مثلا یک سال یه سری مناطق
کشور. بله
عدد رقمش چون دقیقاً تو ذهنم نیست حالا نمیخوام خیلی دقیق اشاره بکنم. عملیات آبخیزداری واقعاً روستاها رو نجات میده. واقعا الان ما میتونیم بگیم مثلا توی یه جایی مثل سیستان و بلوچستان جنوب کرمان استان رو نجات میده از خیلی از معضلات دیگه. حالا ما تو مجموعه بسیج افتخار این داریم که خدمتگزار مردم باشیم، همکاری کنیم با دستگاه مختلف دولتی. خب ما الان وقتی که روستاهامون خالی از سکنه شدن، معضلی دیگه به اسم معضل حاشیه نشینی در همون منطقه داره اتفاق میفته. حاشیه نشینی شهرهای بزرگتر.
بله
یعنی از یک طرف یه آسیب به مناطق روستایی ماست، از یک طرف یه آسیب دیگر تو مناطق شهری داره به وجود میاره و به وجود آورده که خب با یه عملیات آبخیزداری ما میتونیم این آبی که خب اندازه متوسط بارش سالانه برخی از مناطق کشور از این رو بتونیم هدایت بکنیم، ذخیره بکنیم و در طول سال ازش مردم استفاده بکنن که خب خیرات و برکت داشته باشه. نکته مثبت اینه که در کنار این موارد این چنینی، من قبل از شروع برنامه خدمت های مهندس عرض میکردم، ما اخیرا بازدیدی از پژوهشکده آبخیزداری سازمان منابع طبیعی داشتیم.
درسته
که واقعا آدم لذت میبره اون توانمندی علمی که در این مجموعه وجود داره، در مجموعه سازمان وجود داره، در مجموعه پژوهشکده آبخیزداری وجود داره. اساتید بسیار بسیار باسواد و پیشکسوتی که واقعا عمرشون رو در بحث آبخیزداری گذاشتن و واقعا خب آبخیزداری یک بخشش هم تجربه است علاوه بر
بله بی تردید.
واقعا آدم لذت میاره از امکاناتی که اونجا وجود داره، آزمایشایی که داره انجام میشه، تولید علمی که داره صورت میگیره. آدم امیدوار میشه از این موضوع و ما هم امیدواریم که با این علمی که وجود داره، این تخصصی که وجود داره و عزمی که الان در دولت محترم وجود داره، ما بسیج هم به عنوان خدمتگزار مردم اضافه میشیم به این جمع و امیدواریم که بتونیم ان شاء الله ظرف مدت 3 تا 5 سال حرکت خوبی رو انجام بدیم و
امید
مثمر ثمر باشه.
امید. بی نهایت سپاسگزارم. صادقانه عرض میکنم صداقت و صراحت لهجه هر دو عزیز گفتگوی گرمی رو رقم زد. جناب مهندس مهدی غلامی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی، جناب مهندس روزبه اجلانی معاون مدیر کل دفتر سیلاب و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی، آرزوی توفیق و بهروزی دارم. سعادتی بود این همنشینی قریب به مجال 120 دقیقه برای من حداقل نکات بسیار جذابی داشت. امید که آنچه مطرح شد هم خوشنشین کام و جان دوستان عزیز مخاطب قرار گرفته باشه در راستای مطالبه‌ای که داشتن، پاسخهای خودشون رو در قالب فرمایشات دو عزیز هم دریافته باشن. قرار ملاقات ثابت ما شامگاه هر شنبه ساعت 10 شب، ساعت 22 تا حوالی ساعت 0 عاشقی 12 شب، 24 تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای یگانه و من میسپارم. من همانم که شبی عشق به تاراجش بود، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم میشد، قبل هر زلزله ای در خودش آرام شکست. حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرک کافی است عزیز، هرچه کردی به خودت کردی و از خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است نریز، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف باطنه سر به سهی یاوه. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. در این فرصت دعوت میکنم شنوندگی میان برنامه فراکسیون شهدا باشید.
به این عکس ها خیره شو
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت، از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
سریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم بری چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه، میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی میچرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش میکردن.
موسوی، گردآورنده یک کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌ای که میومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مسائل مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته بود، در این نامه مطالبه کرده از اون که با چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درس‌های طلبگیش را در ساری، تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستن و از مسجد جامع بیرون آمدن و مربرشا و اینها گفتن از پای منبر ایشون بوده.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر دوست شهید قاسمی
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجه اش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان دوست شهید قاسمی
آینده درخشانی رو نوید میداد. امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک است.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر دوست شهید قاسمی
به هیچ وجه اهل این معامله‌گری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم، به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند، خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی برادرزاده شهید
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد می کرد چه کسانی آمد.
موسوی گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
شهید قاسمی که محبوبیت بی‌بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون، به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی می‌فرستن، چون اون رو از جنس خودشون می‌دونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی کاندیدای گروهک منافقین انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر دوست شهید قاسمی
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمش چربتر میشه.
صدای شهید قاسمی
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضعف نشون میدن به حساب این که باید با خون سردی این مسائل را خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی
در خونهشون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میرم اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامع، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی
نامه آمده بود از میشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما میشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
به این عکس ها خیره شو خیره شو.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در مختلف.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر.